بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 50، تاریخ 24/10/1397. السلام علیکم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بحثمون در رابطه با این نکته بود که نهمین شرط از شرایط صحت وضوء مباشرت است، یعنی شخص متوضّع باید خودش مباشرت و تصدی در رابطه با وضو داشته باشه. منتها سوال این بود که آیا مقدمات وضو چه حکمی دارد؟ مقدمات وضو آیا لطمه‌ای به کار وارد می کند یا نه؟ یعنی متوضّع را از حالت مباشرت وضو خارج می کند یا نمی کند؟ مرحوم سید رضوان خدا بر او باد، ایشون مقدمات را به چند بخش تقسیم کردن. فرمودن در مقدمات بعیده مسلم مباشرت لازم نیست، اونگونه که از روایات بیانیه ما این نکته را استفاده می کنیم. در مقدمات قریب سید در گام اول حکم به کراهت فرمودن، ولی بعد فرمودن از ظاهر و صحته، و ما هم معتقدیم که صحیحه و ادلهی که بر کراهت قائم شده این ادله وافیه به مراد نیست، یا مشکل ضعف سند دارن یا مشکل ضعف دلالت دارن یا هم مشکل ضعف سند دارن و هم ضعف دلالت. ما دیروز به عنوان نمونه نکته‌ای را مهد رعایون عرض کردیم، روایتی را بیان کردیم که در این روایت شخص میگه من کمک کردم به امام باقر در مزدلفه، حضرت بالاخره آب دستشون دادم هم برای استنجا و هم آب ریختم تو کف دستشون، صورتشون شستن، آب ریختم تو کف دستشون، دست راستشون شستن و هاکزا دست چپ، و بعد هم حضرت آمد از این رطوبت باقی مونده مسح سر و رجلین انجام دادن. خب ظاهر امر این است که این نوع کمک، ولو میگن مقدمات قریبه، آب را تو کف دست ریختن مشکلی ایجاد نمی کند. اما گفتیم در این میان ما روایاتی داریم که از این روایات بزرگان ما استفاده کراهت کردن. دیروز یه نمونه از این روایات محضر شریف دوستانمون مطرح کردیم، حسن و شا که شرح ماجرا گذشت و اجمالاً این تعبیر مطرح شده بود که موقعی که خواست کمک کنه به حضرت و آب بریزه، فدنوت من لأسب علی فعبا ذلك فقال مه کن. یا حسن فقلت له لم تنهانی ان اصب على یدیک تکره ان اوجر آ به تعبیر عوامانه خودمون آ بخیلید که ما اجری ببریم خوشت نمیاد. فرمود چرا؟ خوشم میاد اما تو اجر ببری و او در امه من معاقب بشم، گناهکار بشم، معاقب بشم. فقل تو کیف ذلک. بعد حضرت استدلال کردن به آیه کریمه اما سمعت قول الله عز و جل یقول فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا و ها انذا توضع للصلاة. این منم که برای نماز دارم وضو میگیرم و وضو به نماز عبادته. فاکره ان یشرکنی فیها احد. خوشم نمیاد که کسی در این عبادت با من بفرمایدا شریک شود. از این روایت اون بزرگان برداشت کراهت کرده بودند. حالا ما امروز به نقد و بررسی این روایت و روایات مشابه این که تقریبا امروز بخش عمده ای از بحث ما به بیان روایاتی است که ادعا شده بر اینکه اینها دلالت بر کراهت دارند و پاسخی که ما نسبت به این روایات داریم و پایان راه هم این است که به نتیجه ما از این روایات نمیتونیم چیزی به نام کراهت به صرف استعانت در مقدمات استفاده کنیم. یعنی اگر کسی در مقدمات کمک کند به وضوع گیرنده به صرف این کراهتی استفاده نمیشه. اما این روایت حسن وشا اولا ضعف سند دارد، مبتلا به ضعف سند است، زیرا جناب ابراهیم ابن اسحاق که در سلسله سند این روایت واقع شده هم از منظر شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه تضعیف شده و هم از منظر نجاشی و این دو بزرگ ما تضعیف کردند. این روایت را به خاطر اینکه در سلسله سند روایت جناب ابراهیم ابن اسحاق آمده. مشکل دیگر مشکل دلالت روایت هست. دوستان با من باشند همراهی کنم. از جهت دلالت بر مدعا هم ما معتقدیم این وافی به غرض و مراد نیست، چون مدعا که هست ایها الفضلا که یستفاد و من هذه الروایه چی؟ کراهت. یعنی اگر انسان استعانت کند، کمک کند در مقدمات برای وضوع، این کار مکروهی است و دلیلشونم این روایت و مشابه این روایت. خوب دقت بفرمایید چطوری میخوایم از ذره دلالت به گونه‌ای بیان کنیم که شامل ادعای مدعی نشود. عرض میکنیم که ظاهر روایت حرمت است، یه چیزی بالاتر از کراهت. چون معنای قول خدای متعال که می فرماید فمن یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، معنای این سخن این است که هر کس ایمان به روز، ایمان به خدا و روز قیامت دارد، این آدم یعمل و عملا صالحا کار خوب انجام بده. ولا یشرک به عبادت ربه احدا. آدم مؤمن من یرجو لقاء ربه یعمل عملا صالحا، یعنی خدا باور دارد، قیامت را هم باور دارد، چون لقاء رب که شد خدا هم هست دیگه، هم توحید است هم معاد، هر دوش در یرجو لقاء ربه هست. یعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. از این آیه اینطور استفاده می شود که کسی که عمل صالح انجام ندهد و شرک به پروردگار عالم داشته باشد، این آدم ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده است. چون نشانه ایمان به خدا و روز قیامت عمل صالحه و عدم شرک به خداست. اما اگر کسی عمل صالح انجام نداد و شرک به خدا ورزید، این آدم ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده. مسلمه که ارتکاب مکروه، دوستان با من هستن، ارتکاب مکروه بما هو بفرمایدا مکروهون موجب انتفاع ایمان به خدا نیست. یعنی این گونه نیست که یه عمل مکروهی اگر کسی بیاد انجام بدهد، این عمل مکروه خروجش این باشد که این آقا دیگه پشت به ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت زده. ولذا این مسئله جز در ارتکاب محرمات محقق نمی شود. بله، آدمی که کار محرم انجام میدن، خدا باوریشون زیر سوال میرود، قیامت باوریشون زیر سوال میبرد، دیگه عمل صالحی تو پروندشون نیست. اما اینکه شما از این روایت که در کلام امام آمده فمن یرجو لقاء ربه ارشود خدمتون و یعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، با این قاطعیت بگید آه ازش ما چون میفهمیم؟ ببنید چرا؟ از این روایت با این شدت و حدت، یعنی به صرف این که انسان مکروهی را انجام بدهد، شما بگید که این آدم ارشود خدمتون خدا را، پیغمبر را، حالا تعبیر من قیامت را هیچی باور نداره. اضافه بر این، کلام خود امام در این روایت که اصلا پای عقاب را مطرح کرده، عقاب که کار مکروه، بفرمایید شما از بزرگانید، عرض شود خدمتون این که حضرت فرمود تو جر و انت و انا اوزر، تو پاداش بری من عقاب بشم. خب برای کار مکروه که کسی، شما علما که همیشه فتوا میدید کل مکروهن جایز، حالا تازه مکروه موجب عقاب هم بشود، این هم چون وزر در لغت به معنی عقابه و اینم اختصاص به حرام داره، به خاطر ارتکاب حرام انسان مستحق عقوبت هست. واجب که معلومه حکمش، مستحب هم که حکمش معلومه. کیه سیده؟ چی میفرمان؟ من متوجه نشدم، فقط فهمیدم سیده چون صداش آشنا بود. ها، پس خیلی اگر مجتهد شدی مکلفین تو در عذاب مطلق قرار میگیرن، چون این معنیش اینه که مکروهات رو هم اصلا انجام نده. اینطور نظر مبارک میگه. بله؟ بله؟ بله بله، این که نمیشه ازم چون راه حرام باز. البته اخلاقی آدم بخواد صحبت بکنه همینه، ما منبرم که میریم اخلاقیش که اینطوری حرف میزنیم، مثل میگیم که سراغ مکروه هم نروید که زمینه آرام آرام وارد حرام هم می شود. اما اگر کسی ارتکب مکروه هم فهو معاقبون، بل اون منبر و پاکت و اینا درسته، ولی استدلال فقهی نمی شود مکروه هم حکم حرمت بر اشاری کرد، جاش اینجا نیست. در روایت مناقشه دیگری که وجود دارد، عرض شود خدمتون این که ظاهر آیه شریفه که امام به اون استشهاد، حالا به سید بگید، عرض شود ظاهر آیه مبارکه که امام علیه السلام بهش استشهاد کردن، خوب دقت بفرمایید، عدم جواز شریک قرار دادن برای پروردگار عالم، حواسا جمعه، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، یعنی شریک در عبودیت. این معناش استدلال با آیه اینه دیگه، شریک در عبودیت. پس اولا گفتیم که عمل مکروه عملی نیست که موجب انتفاع ایمان و اعتقاد به روز قیامت، انتفاع اعتقاد به روز قیامت کار عمل مکروه نیست. ثانیاً گفتیم امام می فرماید تو اجر ببری من عقاب بشوم برای عمل مکروه کسی به من میگه عقاب نیست. ثالثاً به متن آیه‌ای که اگر روایت درست باشه سندش ما اشکال کردیم، اگرم فرضاً روایت درست باشه، حضرت می فرماید جایز نیست شریک قرار دادن برای پروردگار عالم در مسئله عبودیت، یعنی دو چیزو بپرستیم. شما بعدم دمه در به من میگه من دیگه امروز اصلا اشکال نمی کنم، شما ناراحت نمیشه؟ نه که ناراحت میشه، من اصلا که ناراحت میشم. ما افتخار میکنیم بزرگوارانی مثل شما اشکال کنن ولی عجله نکنن. بله من چون این را متعرض خواهم شد. عرض شود خدمت شما بین که معناش این است که من آمنه بالله والیوم الاخر، عرض شود خدمت شما بین که جایز نیست که غیر خدا را عبادت کند. آدمی که مؤمن به خداست، آدمی که مؤمن به روز قیامته، جایز نیست برای غیر خدا عبادت کند، بلکه باید معبودیت را منحصر به خدای متعال بکند. فمن یرجو لقاء ربه ولیعمل عملا صالحا، بفرمایید ولا یشرک به عبادت ربه، یعنی آدمی که اون شاخصه را دارد دیگه شریک در معبود قرار نمیدهد برای خودش. کما اینکه آیات دیگر هم همین را به ما میگوید و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، و ما امرو فرمان داده نشدن الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی از سر اخلاص خدا را عبادت کنند، کسی را شریک در عبودیت قرار ندن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینا همش همینه. لذا این از این آیات استفاده نمی شود عدم جواز اتیان به عبادت الله با استعانت به غیر در مقدمات عمل. یعنی چی؟ یعنی ما هر چه وقت خدمت شما بین که از این آیات ما این استفاده نمی کنیم که جایز نیست اتیان به عبادت هر چه وقت خدمتون بین که غیر، اگر شما بیاید در مقدماتی عمل کسی را شریک خودتون قرار بدید. اگه شریک خودتون قرار دادید در مقدمات عمل، این نتیجه چی می شود؟ شریک در فرمدا عبودیت قرار دادید. این آیه میگه شریک در عبودیت قرار ندید، نه اینکه اگر در مقدمات از کسی کمک گرفتید این کمک گرفتن خروجیش بشود شریک در فرمدا عبودیت. روشن آیا نه؟ آیه اون مفاد را دارد، ما دنبال این چیز دیگه هستیم. من میگم آب اگه تو کف دست من ریختن صورتم زدن، آیا این لا یشرک به عبادتش ربهی؟ حالا تا برسیم به فرمایش سید عزیز ما عبودیت سید شیخنا عبودیت. شما چرا گوش نمیدید فرمایشات؟ اولا مقدمات وضوع، مقدمه وضوع، نه خود وضوع، این یک. حالا میرسید. خلاصه آیه فقط میگه جایز نیست اشراک در داستان معبود و عبودیت، نه اشراک در مقدمات بفرمایید عمل. پس آیه اصلا وارد این وادی نیست، بنابراین چاره ای نیست که ما یا روایت را به خاطر ضعف سند ببرمیدا ترک کنیم، یا همونطور که آقا فرمودن سید بزرگوار ما که من خوشحالم حتما پیش مطالعه میکنن و با پیش مطالعه میان جای تقدیر است، چون که تعداد دیگری از دوستانم اینطوره نفهمید، بقیه هم اظهار نمی کنن چون بعضیا واقعا عرض میکنن طوریست که حالا حجب و حیاب و امثال زالک باعث میشه که خیلی مطرح نکنه. یا روایت را هم میکنیم بر فرض تشریک در نفس عمل، تشریک در بفرمایید
یعنی وضو را همطور که آقا می‌فرمایند در خود وضو، البته آقا نظرش این نبود، در خود وضو اگر احیانا کسی تشویک قائل شد اونجا بگیم لا یشرک به عبادت ربی احدا، اینم باز ربطی به بحث ما فرمایدا ندارد، این مربوط به مقدمات. پس روایت سندن ضعیف، از ذر دلالتم شما بخواید ازش کراهت استفاده کنید با لحن و ادبیات استشهاد امام با آیه سازگاری ندارد، چون صرف استعانت در مقدمات وضوست. مگر اینکه برگرد حسه نظر امام تشریک در خود وضو باشد، اگر تشریک در وضو بود ما هم مبنامون بر چه شده؟ تشریک در وضو گفتیم موجب بطلانه بفرمایدا وضو می شود، اونم از باب این که مباشرت در وضو بفرمایدا شرط هست. الحمدلله رب العالمین. مگه این مسئله وجود داشته که شرکت در وضو؟ مگه جایی تو تاریخ هم سراغ دارید که تشریک در وضو؟ میگه بله، سلاطین سابق، هر شبت خلفا بعضیشون برای اینکه خودشون خیلی حوصله نداشتن دستشون رو بشوین صورت بشوین، واقعا غلامانشون این دوربریا دیگه آب میوردن صورت آقا رو میشستن، دست راست میشستن، دست چند مست هم جاشون میگشدن، آقا فقط نشسته بودن قیافه نورانی آقا کجا. هر شبت در نزد سلاطین مدارکی وجود داره که خدام و عبیدشون اونها را وضو میدادن و خودشون اصلا متصدی کارا نمیشدن، دون شعنشون بوده که حالا بیان وضو بگیرن، خیش کردن دست و صورت اینا هم دیگر را نجام. نمونهش این روایتیش که الان عرض میکنم خدمتون، شاهد در این قصه جریان معمون هست. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در ارشاد نقل کردن با این بیان که دخل ربا صلوات الله و سلامه علیه مسلمین اهل علمن یومن و المأمون یتوضع للصلاة، روزی امام رضا بر مأمون وارد شد که مأمون برای نماز خواست وضو بگیرد و الغلام یصب علی یده الماء، غلامم همچون آب رو دستش میریخت. فقال لا تشرک، جناب مأمون لا تشرک، یعنی گویا این استدلال دین آیه کثیرا ما بوده، یا امیر المؤمنین به عبادت ربک احدا، و این پیداست که مقصود تنها کمک در بفرمایید تنها کمک در مقدمات نبوده، بلکه معنیش اینه که ارتباط شراکتی یا نه کلن از طرف او بفرمایید حضور میگرفتن. لا تشرک یا امیر المؤمنین، حالا این یا امیر المؤمنین هم دیگه دارن واژه‌ای بوده که دیگه گاهی اجتناب ناپذیر بوده دیگه، بل به عبادت ربک احدا. و سائل جلدیه کتاب طهارت باب 47 از ابواب وضو حدیث 4 عرض خدمت شما بیین که این هم دلیل بر این که این گونه موارد بوده. روایت بعدی مرسله صدوق است که به این روایت چکار کردن؟ ایو الفضلاء المعاصرین استدلال کردن بر کراهت که اگر کسی در مقدمات وضو به کسی کمک کند این کار مکروهی است. روایت این است، قال کان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه اذا توضع لم يدعو احدا یسب علیه الماء، حضرت کسی را نمیخوان که آب رو دستش بریزد یا اجازه نمیداد کسی آب رو دستش بریزد. فقیل له، به حضرت گفته شد یا امیر المؤمنین چرا ارشد خدمت شما به این که اجازه نمیدید یسبون علیک الماء آب رو دستتون بریزن؟ فقال لا اخب، من دوست نمیدارم ان اشرک فی صلاتی احدا، من دوست ندارم که در نمازم کسی را شریک خودم قرار بدم. و قال الله تعالی فمن کان یرجو لقاء ربه
فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. مسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 47 از ابواب وضوء حدیث 2.
این روایت هم مثل روایت قبل، روایت قبل مشکلمون ابراهیم ابن اسحاق بود که در سلسله سند روایت واقع شده بود، این روایت هم مرسله صدوق است، بنابراین مبتلا به ضعف سند هست روایت اولا، و ثانیا ضعف در دلالت این روایت مبتلا است به خاطر قصور روایت در دلالت بر مدعا. زیرا آیه مبارکه که در اینجا مورد استشهاد امام قرار گرفته، همونطور که قبلا عرض کردیم، مربوط به حرمت است. اشراک در عبادت جنبه چه دارد؟ آقا اولا بفرمایید حرام است، نه یک عمل بفرمایید مکروه است. آیا اشراک را می شود به عنوان مکروه حساب کرد؟ بلکه این روایت مربوط به نهی از شرک در مقابل اخلاصه، یعنی اصلا بابش این باب نیست. حالا چرا بحث وضو مطرح شده؟ عرض شود خدمت شما به این که لذا بچه نداره، ما نمیتونیم این روایت را نهی از شرک در مقابل عدم استعانت قرار بدیم، بگیم اگر احیانا کسی استعانت گرفت از دیگری این آقا شرک به عبادت ربهی پیدا کرده است. گرچه از نظر سند خواستن بعضی درستش کنن، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه همین روایت را با یه سند دیگری در علل الشرایع نقل کرده، که یعنی میخواد بگه اگر اینجا مرسل است اونجا به صورت مسند ما نقل میکنیم. سند روایت هم در اونجا ابراهیم ابن اسحاق وجود ندارد که شیخ و نجاشی او را تضعیف کردن، بلکه روایت اینطوری عرض شود: ابراهیم ابن هاشم عن عبدالرحمن ابن حماد عن ابراهیم ابن عبدالحمید. روایت اینه، منتها متاسفانه در این حال که روایت مرسله نیست و در اینجا که شیخ در تهذیب نقل کرده مسنده، بازم به خاطر عبدالرحمن بن حماد امامی مجهول روایت باز مورد تضعیفه. یعنی این روایت از دو مسیر برای ما نقل شده، یکی مرسله یکی مسند. مرسله که مرسله است هیچ، مسند هم باز در سلسله سند روایت عبدالرحمن بن حماد و این امامیه ولی مجهول، مورد توصیف قرار نگرفته. اینم مشکلیه که در رابطه با این روایت داریم، یعنی جناب صدوق در تحقیق خواسته مشکل سند را حل کنه ولی مشکل سند حل نشده. پس بنابراین این که ما از این روایت هم باز کراهت استفاده کنیم مثلا ربطی به این وادیا ندارد، یا مسئله شرک در عبادت به اون معناست که از محرمات یا تشریک در بفرمایید عمل. روایت دیگر روایت صدوق در خصال، این را هم محضر شما بزرگان عرض بکنیم، کمی از نظر سند مورد خدشه قرار گرفته اما در این حال اصلاح شده. به اسنادهی عن ابی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله. شما که برای مردم صحبت کردید تو هر مجلسی که صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیتش مطرح بشه دیگه فرشتگان و چه مقدمات و مؤخراتی است دیگه، خودتون که خیلی صلوات از مردم میگیرید. خصلتان کلام پیامبر امیرالمومنین از رسول الله، خصلتان لا احب ان یشارکنی فیها احد. دو خصلتی که من دوست نمی دارم حالا عبارت اخراج بگید کراهت دارن مثلا ان یشارک نیفی ها احد، که کسی در این دو خصلت با من به فرمدا شریک شد. یک وضوعی فانه من صلاتی، یک وضوعی من که از نمازم محسوب می شود، بالاخره مقدمه نماز من هست. دو صدقتی، پولی که می خواهم به فقیر بدم. فانها من یدی الی ید سائل، من دوست دارم که با دست خودم بدم. به چی آقا؟ به سائل. واسطه نمیخوام، دوست ندارم. حالا دیگه این کمیته امداد من نمیخوام امروز زیر سوال بریم. فانها تکو فی ید الرحمن، حالا اون که چاره ای نیست دیگه، شما چقدر فقیر میتونید پیدا کنید. فانها تکو فی ید الرحمن، چون اگر احیانا با دست خودم پول را در دست سائل قرار بدم، یعنی عملا در دست خدا قرار دادم. و سائل جلد یک ابواب وضوء باب 47 حدیث 3. لذا همین با همین وضع موجود، برای اینکه ذهن مبارک از رسالی هم چنشه، میگن اگر خودتون فقیری را بفرمیدا میشناسید خودتون بش بدید. منتها واقعا شرایط بگونه ایست که گاهی مدعیان فقر کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. خیلی ها خیلی ها فقیرن اما رو نمیزنن، و خیلی ها فقیر نیستن و دیگه میبینید دیگه چطور نیست. به گاهی از اوقات بعضیشون را، نمیخوام ذهنتون خراب کنم، چون تو روایات دیگه داریم، اگر کسی به شما رو زد و تقاضا کرد رد نکنید، ولی گاهی از اوقات بعضیشون دستگیر میکنن و میبینید که قوقای پولاشون و بانکاشون و امثال زاده کن. یه سری مثال اون شکلی هست، ولی شما دست از کمک بر ندارید ولو بکم. ما باید همه جانب صحبت کنیم که خروجی این جلسه مون یه وقتی چیز دیگه در نهید. عرض شود خدمت شما بیم که این روایت گرچه از نظر سند، عرض شود خدمتون، بنابراین که نوفلی و سکونی معتبر باشند، چون در اینها خیلی بحث و مناقشه است، حالا من خیلی نمیخوام امروز بحث رجالی راجع به این دو مطرح کنم، ولی بنابر نظر مرحوم آیت الله خویی و بزرگان دیگری که پذیرفتن نوفلی و سکونی را، ما هم بر همون مبنا میپذیریم. هر شبت خدمتون از ذره سند خدشه وارد نمی کنیم، اما از ذره دلالت اینجا میگه من دو خصلتی که دوست ندارم کسی با من شریک بشود، یکی وضوی من و دیگری صدقه دادن من. از در دلالت مشکل داره، چون ظاهرش این است که استعانت به غیر در نفس عمل، نه در بفرد یک کلمه، نه در مقدمات عمل. عرشبت خدمت شما، چون مشارکت به مجرد بر مجرد آنه در مقدمات نیست. مثلا فرضاً ایش نمیگن مشارکت، تعبیر مشارکت نمی کنن. اگر احیاناً کسی قلم برای شما آورد، مرموهای خویی طور مثال میزنن، کسی قلم برای شما آورد، کاغذ برای شما آورد، جوهر برای شما آورد، اینجا را گذاشت، ولی این شمایید که قلم میزنید تو جوهر و مینویسید. اینجا به اصطلاح کسی که استعانت میکند در مقدمات، اطلاق بفرمایید اطلاق مشارکت نمیشود. اطلاق مشارکت مربوط به نفس بفرمایید عمل است، مثل اینکه دست منو بگیرن رو کاغذ بکشن بسم الله الرحمن الرحیم بنویسن مثلا. هر شبت خدمتون، بلکه معنای مشارکت مشارکت در نفس عمله. شاید این که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه فرمودند که من مشارکت را لا احب ان یشارکنی، از شبت خدمتون یعنی از هر دو طرف، بخصوص که ما در فقره اخیر این مطلب کاملا روشنه. و صدقتی فانها من یدی الی ید سائل، چون گاهی از اوقات آدم پول میده دست آقا، میگه آقا بدید به فقیر، این میشه هر چی آقا؟ مشارکت دیگه، پول از من، اعطاء به سائل از شما. لذا حضرت فرمود که و صدقتی که اینها من یدی الاید سائل، یعنی واسطه تو این وسط نیاد، پول ندم به شخص دیگری تا اون بدهد به فقیر. و این قرینه می شود که وضو هم همینطوری. وضو مقصود نفس مقدمات نیست، وضو بفرمایید مشارکت در نفس وضو است که نمونهاشو خدمت علما گفتیم. خب فی نهایت المطاف، بحثم تمام، فی نهایت المطاف، از شما بزرگان با این بحثایی که ما مطرح کردیم، ادله ای که آیون اقامه کرده بودن که بعضیش مبتلا به ضعف سند و دلالت بود و بعضیش مبتلا به ضعف دلالت بود، بعضیش امثال ذالک، ما نتوانستیم دلیل و قرص محکمی پیدا کنیم که در مقدمات قریبه قائل به کراهت. لذا سیدم اول میگه کراهت، بعد میگه از ظاهر و از صحه، یعنی از ظاهر و از صحه پیداست این ادله کراهت پیش سید تمام نبوده، ولذا سیدم تمام میکنم. بنابراین دلیلی بر حکم به کراهت استعانت به غیر در مقدمات وضو نداریم و علاوه بر این مثلا منحصر به وضو هم نیست. در باب حج هم باید این شکلی باشه، شما پاسپورتتون میدید برن ویزا بگیرن، برن چه کار بکنن؟ معنیش این است که یعنی حج شما هم زیر سوال رفت؟ لا یشرک، یه نفر نیست غیر از عمل حج. شما پول میدید واریز کنن، پاسپورت بگیرن، ویزا بگیرن، بلیط بگیرن، هزار جور مسئله و امثال ذلک، اینا منحصر به نماز و وضو نیست، حجش هم همینه و مثال دیگه. خب هرچه بعد خدمتون فردا اگر اجازه بدید، گرچه میخواستم پرونده بحث را ببندم، ولی نسبت به ضعف سند این روایات مرحوم صاحب جماهر دفاعیه‌ای دارند که ما با اجازتون فردا دفاعیه جناب صاحب جواهر را بخوانیم ببینیم چه میشود. حالا بزن چرا؟ نه معنای این که یعنی هیچ مسئله ای ندارد.